بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه مجمعین و لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بس در استعمال لفظ در اکثر از معنی بود. اول قائلین به استحاله رو مطرح کردیم که میگن محال است استعمال لفظ در اکثر از معنی واحد. دو دلیل از دلائل قائلین به استحاله رو دانستیم و اما دلیل سومی که آوردن، یعنی قائلین به استحاله استعمال لفظ در اکثر از معنی، میگن لفظ علت وجود معناست، اللفظو علتون لوجود المعنا، لابد یعنی علت وجود معناست در ذهن مثلا، الا در خارج که علت نیست. و لا یستر من الواحد الا الواحد، از علت واحد معلول واحد به وجود میاد، لفظ واحد معنی واحد، علت واحد معلول واحد، لا یستر من الواحد الا الواحد. این خلاصه استدلالی است که برای استحاله کردن. البته این دلیل هم بسیار دلیل ضعیفی هست و از دو جهت قابل خدشه است. جهت اولا این است که باز خلط حقایق و اعتباریات در اینجا شده. لفظ و معنا علت و معلول نیستن، یه قرارداده، یه امر اعتباریه. ما قرار گذاشتیم وقتی این لفظ رو میگیم این معنا رو اراده کنیم، یا انشاء کردیم این لفظ را برای این معنا. انشاء هم برمیگرده به یه نوع قرارداد. علی کل حال این حقیقت وضع را هر چه بدانیم نوعی اعتبار که ان یکون هذا اللفظ لهذا المعنى. وقتی هم این لفظ گفته میشه اون معنا به ذهن من میاد، نه اینکه این علت وجود آن است. این واسطه اون قراردادی که ما بستیم تداعی به ذهن میشود، اینن مثل علاماتی که برای جاده ها میگذارند که وقتی علامات رو انسان میبیند متوجه میشود اینجا کیلومتر چنده، اینجا پلی هست، اینجا پیچ خطرناکی هست. علامت گذاری هم یه امر قراردادیه. شما اون بحث الواحد و لا یستر منه الا الواحد آوردید در اینجا و تازه اونهایی هم که در اونجا میگن قاعده الواحد و در واحد بسیط حقیقی میگن، در واحدی الواحد بسیط حقیقتا، اون قراردادی است که با هم گذاشتیم. اون قرارداد سبب میشود، به الا اگر اون قرارداد نبود که این لفظ علیتی نداشت برای این معنا. به هر حال اون مال واحده بسیط حقیقیه، این نه واحد بسیط است نه حقیقیه، امر اعتباری است، قراردادی است. حالا اولا بله درسته، وسیله میشه، اما نه این است که این علت باشه. علت اون قراردادی است که ما گذاشتیم، لفظ که علت نیست برای معنا، لفظ ابزاری است. نه فرض کنید اولین باری که قرارداد رو ما به کار میبریم، انسی هم پیدا نشدیم. آگاه هست ولی انسی یعنی کسرت استعمالی نیست، به ذهن میاد چون قرارداد رو نگاه میکنه، روشو به لغت میکنه، میده در لغت این لفظ در مقابلش این نوشتن، به ذهن میاد. بگذرم، به هر حال این هر سه دلیلی که آوردن همش مثل هم بود. خلط بین بسیار خوب، چه ربطی به این بست داره؟ و اینم ادعا، دلیلش چی؟ حالا اجازه بدید، اجازه فعلا این دلیل داریم بحث میکنیم، شما دلیل دیگه میخواد دقا میکنید، بسم الله. و اما ثانیا، اجازه بدید من جواب ثانی رو بدیم. سلام نه، بدون تکرار هم تداعی میشه. یه بار ایشون گفتن جواب دادم، شما هم دوباره میگید باید برای شما، بعد یک آقای دیگه هم باز همین اشکال تکرار کن جواب بدم. تداعی بر اثر تکرار نیست. من اولین روزی است که یاد گرفتم این لغتو، هنوز هم اولین باری که میشنوم. همون روز که یاد گرفتم وقتی به کار بردن به ذهن میاد دیگه، قرار داده دیگه، لازم نیست تکرار بشه. و اما ثانیاً سلمنا، علت و معلول و نمیدونم مثل تکوینیات برخورد کردن با مسائل اعتباری و قاعده الواحدی که مال بسیط است در مرکب آوردن و سلمنا. ما میگیم اینجا لفظ علت تامه برای چیز نیست، برای انتقال به معنا نیست، بلکه اون قرینه سبب می شود که به معنی دوم انسان منتقل بشه. ما گفتیم استعمال لفظ در اکثر از معنی بدون قرینه نمیشه. حتما یه قرینه هم میخواد که این لفظ استعمال شده است. بنابراین لفظ یه جزئه، قرینه هم یه جزئه، به هم زمیمه می شود، باعث انتقال به دو معنی مختلف می شود. اینن مثل همون مثالی که داشتیم، نظر مبارکتون هست، المرتما فی الدجا و المبتلا به اما، از کلمه عین ما چهار معنی میفهمیدیم، اما یه قرینه عین مراد شمسه، به قرینه دجا تاریکی. عین به معنی چشمه است به قرینه ظما تشنگی، عین به معنی باصره است به قرینه اما. خب قرینه تو عبارت هست، اون چهار تا قرینه زمیمه میشه با کلمه عین، و یستفیدون من نعمائه عینا، از این کلمه عین چهار معنی باصره و نابعه و ذهب و شمس، این چهار معنی میفهمیم. قرینه هم راه داره، منتها همش از لفظ عینا، کلمه عین یک کلمه واحدی است در چهار معنی مختلف با این قرائن به کار رفته است. پس این جزئه و اون قرائن هم جزئه. قرین در کاره خدا نکند، بدون قرین اصلا محاله. ما چهار دوره اینو گفتیم با همین قرینه، حالا پنجمین دوره است داریم میگیم، اولین بار نیست که. خب اینا نوشته شده همش، منتها هنوز چاپ نشده. علا کل حالین، بس در این است که پس اولا صحیح نیست اون معنا، و ثانیا هم این که اینجا اگرم باشه جزء علته، و اگر نقل کلام در جزء علت کنید خب این مرکبه دیگه، مرکب الواحد و منه لا یستر الا من الواحد که دیگه در مرکب درست نی. انقل به این که خب نقل کلام در همین یه جزء می کنیم، این یه جزء جزء دو علت شده، جزء علت این معنی شده و جزء علت اون معنی، قرینه هم یه جزء، هذا جز اون و القرینه جز اون. پس این که کلمه واحد است جز این علت و جز اون علت هر دو شده. جز دومش هم قرینه است. اگر این اشکال کنی قلنا خب بالاخره این علت مرکب شد، قاعده الواحد در مرکب که هیچ کس جاری نکرده، قاعده الواحد رو در بسیط گفتن نه در مرکبات من اجزا مختلفه. بگذرم، این سه دلیل بود که آورده بودن برای استحاله استعمال لفظ در اکثر از معنی عقلا. و اما القائلون به عدم الجواز لغتن، اونا چی میگن؟ اونایی که قائلن به عدم، دو طایفه هستن. اجازه، اما القائلون بالعدم لغتن، اونها دو طایفه هستن. هم طایفتان، عده ای قائلن به این که جایز نیست حقیقتن و یجوز مجازن. حقیقتن جایز نیست استعمال لفظ در عکس از معنی، اما مجازن یجوز. و طایفه هم قائلن به این که لا یجوز، لا حقیقتن لا مجازن. مطلقا میگن نمیشه. حالا ببینید، پس دو طایفه شدن. طایفه میگن حقیقتا جایز نیست استعمال بشه لفظ در اکثر از معنی، ولی مجازن ایم نداره، این معنی مجازی داشته باشه. معنی مجاز که پیدا کرد دو معنی، سه معنی، ولی معنی حقیقیش یه معنیست، دوتا نمیشه، مجاز میشه. طایفه ثانیه میگه نه، از نظر لغت نجایز است کلمه این رو در دو معنی استعمال کنیم حقیقتاً، نجایز است در دو معنی استعمال کنیم مجازاً. اصلاً این رو در دو معنی نمی شود استعمال کرد، لا حقیقتاً لا مجازاً. حالا دلایلشون که ذکر کردیم مسئله واضح تر میشه. لغتاً جایز نیست، محال نمیگن، میگن لا یجوز، جایز نیست. علمته به عقیده ما اینا یه راه بهتری رو انتخاب کردن. اون طایفه اولا یعنی بحث سابق که می گفتن عقلا محاله است، اونا اصلا همه شون از بیراهی می رفتن. برای اینکه یه بحث لفظی رو کشوندن به عقل معنا نداره. بحث لفظی بر محور قرارداد دور می زنه، قرارداد رو بردن توی استحاله و علت و معلول و توی نمیدونم وجود تنزیلی و نمیدونم جمع بین اللحاظین، و اونا اصلا بیراه از اول میرفتن. در بحث لغوی باید از مسیر لغت وارد شد، در بحث تفسیری از مسیر قرآن وارد شد، در بحث عقلی فلسفه از مسیر عقل وارد شد، در بحث نقلی از نقل وارد شد. هر بحثی ابزاری داره و مع الاسف بعضی از علما در بعضی از اصول از مسیر بحث اصلی میرن توی بحث دیگری. بحث تفسیری الفبای مخصوص خودش داره، ما نمیتوانیم اینو بکشونیم شه بحث دیگری. بحث علم کلام یه الفبایی داره، مباحث لغویه مسیر اصلیش این است که آیا تبادل میشه یا نه، صحت سلب داره یا نه، اهل لغت اجازه دادن یا ندادن، قرینه مجاز هست یا نیست. الف باش اینه دیگه. حالا اگر اینو کشوندید به قاعده الواحد، معلوم شما بیراهی دارید میرید. لغت چه کار به قاعده الواحد داره؟ لغت یه معیار مخصوص به خودش داره، مخصوصا نه در اینجا، در همه جا نظر مبارکتون این باشه که مباحث و با معیارهای خودش تعقیب کنید که به بیراه نیفتید. اگر با معیار خودش رفتیم درسته، و الا میفتیم تو بیراه. معیارهای فقه چه کار به معیارهای فلسفه داره؟ معیارهای فقه چه کار به معیارهای کلام داره؟ اونا هر کدومش الفبایی برای خودش داره. حالا اینا راه اینا قرارداد بحث عقلی نداره. اصلا قرارداد بر معیار حسن و قبح دور میزنه، یا این قرارداد حسنه یا قبیحه، و الا محال دور تسلسل، اینا در مسائل قراردادی نیست. حالا دقت کنید ببینیم اینا از راه بهتره، ولی راه اینام درست نیست، ولی راه رو صحیح رفتن، اونا اصلا بیراهه رفتن. اینا میگن آقا طایفه اولا چی میگه؟ طایفه اولا کسانی که میگن لا یجوز حقیقتا و یجوز مجازا، بیانی که دارن میگن آقا قید وحدت در موضوع له افتاده، واضحی که وضع کرده است این رو، یعنی این وحدهو شما در دو معنی به کار میبرید از معیار وضع خارج شدید. قید وحدت در موضوع له افتاده، و وقتی شما در دو جا دو معنی به کار میبرید قید وحدت از دست میره. این یه بیان. بعضی ها بیان دومی دارن، همین رو به بیان دیگر بیان کردن، میگن ما نمیگیم قید وحدت در موضوع له افتاده، ولی وضع در حال وحدت میده، در همه جا. دقت کنید، میگن لفظ در حال وحدت بوده، و چون وضع و استعمال توقیفی هست ما نمیتونیم این رو از حال وحدت در بیاریم. تکرار میکنم، قائنین به عدم جواز لغتن حقیقتن و مجازن جایزه دو بیان اینجا دارن. بعضی ها میگن قید وحدت جزء موضوع لهه، شما اگر این قید رو برداشتی مجاز میشه. بعضی ها میگن نه، ما نمیگیم قید وحدت، این یعنی باصره به قید وحده، نابعه به قید، نه ما میگیم در حال وحده بوده، هر معنی رو اون واضح تنها دیده، واحد دیده، تنها دیده و در حال تنهایی وضع کرده، و ما اوضاع و توقفی میدانیم و حق نداریم از اون حالی که داشته بیرونش بیاریم، در حال وحدت بوده، ما نمیتونیم تو دو معنیش ببریم. استعمال متوقف بر وضعه، مجاز نمیگم، حقیقت داریم میگیم، حقیقت که طبع نیست، مجاز طبعیه. استعمال در معنی حقیقی، استعمال در معنی حقیقی توقیفیه دیگه، استعمال در معنی حقیقی باید ببینیم واضح برای چی وضع کرده دیگه، نباید از مسیر واضح دور بشی. الاستعمال فی المعنی الحقیقی یتوقف علی وضع الواضح، میگه وضع واضح به قید وحدت بوده یا در حال وحدت بوده، اگه قید وحدت نشه در حال وحدت بوده، من نمیتونم اون از اون حال وحدتش بیرون بیاورم و در متعدد به کار ببرم. اگر چنین بشه این تابع وضع نیست و از وضع منحرف شدیم. و اما یجوز و مجازن، مجازن جایزه. چرا مجازن جایزه؟ برای اینکه فوقش این است، از معنی اصلی خارج میشه، میشه جزء معنی اصلی. قید وحدت شما میاندازیم، وقتی قید وحدت رو انداختیم اون وقت در اینجا میشه جزء معنی موضوع له، و به علاقه جزء و کل ما در اینجا به کار میبریم. یعنی اینو میگیم دو معنی اراده میکنیم، چهار معنی اراده میکنیم، همش قید وحدتاش میفته. قید وحدت از معنی اول، از معنی دوم، از همه این معنی قید وحدت میفته. حالا که قید وحدت افتاد میشه معنی مجازی، چون معنی حقیقی این بود به قید یه معنا، به قید واسطه، به قید نابعه، به قید شمس، به قید واحد بود، این از وحدت در آمد، تعدد شد. حالا که تعدد شد این مجاز میشه، علاقش هم علاقه جزء و کل میشه. بله به عنوان معنی حقیقی نمیتونیم. حالا میگه توقیفیه، یعنی به عنوان حقیقت توقیفیه، مجاز که طبیعیه. مجاز هم اگه توقیفی باشه علاقش توقیفیه، کل و جز داریم علاقش رو، علاقه کل و جز داریم اینجا، مجاز هست در اینجا، اون معنی حقیقیش نیست، مجازش هم علاقش هست. مگر نگفتن مجازات بعضی ها گفتن طبیعیه، اونها هم که گفتن توقیفیه گفتن علاقه کلیه، علاقه نوع علاقه معیاره و نوع علاقه کل و جز در اینجا هست. خب هم طایفه دوم نرسیدیم، این طایفه اولا بود. بیان اول جز می شود، بیان دوم حال وحدت میشه. مقید به قید نی، مرکب نی، ولی در حال وحدت بوده. من از اون حال نمیتوان، در واقع از قبیل شرطه. اولی جزئه، دومی شرط واضحه. اولی جز موضوع داره، ولی دومی من قبیل شرط واضحه. شارع واضح وضع کرده، گفته ولی شرط میکنم که تنها تنها باید به کار ببری. این رو در هر معنا تنها تنها، دوتا این با هم نباشه، ای باشه مجاز. تعجب داری؟ اولی بیان جزئیت بود، دومی بیان شرطیت واضح بود. خب ما جواب از این استدلال نمیدیم، میریم دلیل قائلین به عدم جواز حقیقتا مجازن هم میدیم، بعد همه رو با هم جواز. و اما القائلون به عدم الجواز لغتا حقیقتا و مجازن، نه حقیقتا جایزه نه مجازن جایزه. حقیقتنش مثل همینا، مانند قبلی ها، همون قید وحدت، همون حال وحدت، لا یجوز حقیقتا. چرا؟ چون قید وحدت افتاد، حال وحدت افتاد، لا یجوز حقیقتا. اما مجازن چرا؟ این چیزی که اضافه دارن طایفه دوم این از که لا یجوز و مجازن هست. چرا؟ میگه برای این است که اینجا علاقه موجود نیست، اینجا یکی به شرط لاس، یکی به شرط شیعه. وحده این وحده به شرط لاس، یعنی تنها با سره، به شرط ان لا یکون معها غیرها، به شرط لاس. اما وقتی دوتایی با هم شد، هم با سره هم نابعه، به شرط شیعه میشه، شرط شیعه میشه. آیا بین ماهیت به شرط لا و به شرط شیع علاقه هست؟ متضادانن، متباینانن، دو چیز متباین و دو چیز ضد هم بینهما نیست. و علاقه جز و کل اینجا نیست، علاقه جز و کل اونجایی بود که تباین نباشه، اینجا تباین است. یکی عین به شرط لا، ان لا یکون ما هذا العین، عین باصره، عین دیگری، معنی دیگری، این به شرط لا است، این معنی موضوع له مستعمل فی به شرط شیه، ان یکون معه غیره. و بین به شرط شیه و به شرط لا تضاد دی. وقتی تضاد شد علاقه نیست، علاقه که نشد مجازن هم جایز نیست. فلا یجوز حقیقتن ولا یجوز مجازن. این خلاصه دلائلی که قائلین به عدم الجواز لغتن آوردن. اینا استاله عقلی قائل نبودن، اینا رفتن و مسیر لغت یه ادعایی هم کردن و پای ادعاشون هم ایستادند و از مسیر آمدن. حالا نتیجه رو ما قبول نداریم، ولی مسیر مسیر صحیح بود از نظر این که از مجرای لغت آمدن. نمیگیم علاقه نیست، بازم مسیر لغویه، میگیم باید بین معنی حقیقی و معنی مجازی الغه‌ای باشه. الغه نیست اینجا، الغه جز و کل نیست. بله یعنی جز نیست، این به شرط این که تنها باشه، این به شرط این که واقعی باشه. کل نیست، جز نیست، مگه کل و جز نمیگه جز علاقه، علاقه کل جز اینجا نیست. خب دقت کنید، اجازه بدید و اما یه جوابی که از همه اینها باید بدهیم، و اما جواب بریم سراغ این قید وحدت، ببینیم این قید وحدت از کجا اومده. این که صاحب معالم رضوان الله علیه در معالم گفت و بعد در قوانین بود و بعد در کتابهای دیگر که میگن الفاظ وضع شده برای معانی به قید وحدت یا در حال وحدت، مراد از این وحدت چی؟ احتمالاتی در اینجا هست. یه احتمال این که مراد از وحدت لحاظ استقلالی باشه، یعنی این معنا رو مستقلن در این لفظ ببینم، کاری هم به معنی دوم نداشته باشم، اونم مستقلن ببینیم، هر کدام مستقلن دیده بشه. اگر مراد اینه، این که حاصله، این قید وحدت حاصله، وحدت معنی استقلال فی لحاظ. ما از اول گفتیم استعمال لفظ در اکثر از معنا نه معنیش این است دو تا معنا رو با هم مخلوط کنیم و مرکب بسازیم، نه، کانهو استعمل فی کل معنا مستقلا، مثلا محل نزاع ما این بود، وقتی عین میگیم و یستفیدون من نعمائه عینا، گویین که این یستفیدون من نعمائه عینا فقط به معنی واسطه است، باز هم کنه فقط به معنی ناوه است، کنه به معنی شمسی، هر کدام از این معانی رو مستقل در این لفظ میبینیم، مثل این که چهار بار لفظ تکرار کرده باشیم. اینطوریه، ما از اول نگفتیم که چهار تا معنی با هم ترکیب میشه و اجزای مرکب تشکیل میده، بله این نیست. پس ان کان المراد من قید الوحده او حال الوحده لحاظه استقلالا عند الاستعمال فهذا حق و هذا حاصل، این حاصله، این قید وحدت نیفتاده. خب دقت کنید، اگر ما هر چهار تا معنی دو تا معنی رو با هم ترکیب میکردیم، اجزای مرکب درست میکردیم و میگفتیم این لفظ استعمال شده در این مرکب از چهار تا، این حق با شما بود، این قید وحدت به کار از کار افتاده بود. ولی ما در موقع استعمال لفظ در اکثر از معنی میگیم که انه استعمل مستقلا، این به تنهایی، این به تنهایی، این به تنهایی، یعنی هر کدام رو جدا میبینیم، کن در آینه لفظ چهار تا معنی مستقلا میبینیم، نه این چهار تا معنی رو هم ترکیب میشن یه عکس میشن، چهار تا عکس میبینیم، نه یه عکس مرکب از چهار تا. حالا که این چنین شد، این قید وحدت به این معنا حقه و هذا المعنا حاصلون، از بین نرفته، نگید قید وحدت از بین رفت، نه نرفت. احتمال دوم این است که منظور این باشد که روز اول وقتی که این رو وضع کردن واضح گفت من به شرط این وضع کردم که لا یراد من هذا اللفظ الا معنا واحد، دو معنی رو اجازه ندادم، از اول این قید کرد، گفت من این رو به این قید اجازه میدم، مثلا وضعت هذا اللفظ لهذا المعنا به شرط این که یه معنا اراده کنن و دو معنی اراده نکنن، این قید وحدت رو واضح انداخت تو تمام الفاظ. پس معنی وحدت یعنی ان لا یراد من اللفظ غیره، این غیر از اولی، اولی میگو ان یراد استقلالا، میگفتیم هذا حاصل، معنی دوم میگه ان لا یراد من اللفظ غیر هذا المعنى، یه معنی. البته اگر یه همچین قیدی انداخته باشه واضح، دست و پای ما رو در معنی حقیقی میبند. ولکن هذا دعوا بلا دلیل ولا بینت ولا برهان. کی میگه قید وحدت به این معنا در الفاظ افتاده؟ به شرط معمول میرسن، به شرط ان لا یراد منه غیره، این قید افتاده در وضع. هذا دعوا بلا دلیل. احتمال سومی هست که از همه اینا اقربه، این است که بگیم غالبا در یه معنی به کار میره. معمول این است که الفاظ که میگیم غالبا در یه معنی، الفاظی که دو معنی، سه معنی، چهار معنی داشته باشه کمه. و ذهن ینصرف الی الغالب. انصراف، اجازه، هنوز تمام نه، هنوز تمام نشده، هنوز تمام نشده. غالبا وقتی لفظ رو میگن یه معنا اراده میکنن. این شعری که ما گفتیم این فرد نادره، امثالم داره، نمیدونم در اشعار شعرا و در بدایع کلامیه در نثر و نظم نمونه هایی هست استعمال لفظ در اکثر از معنی، ولی در اقلیت اکثریت یه لفظ یه معنی، یه لفظ یه معنی. ولی زمان وقتی لفظ گفتن انسان ذهنش منصرف به یه معنی میشه. وحده مراد از قید وحدت انصراف است به سبب غلبت الاستعمال، یعنی غالبا استعمال در واحد میشه. وقتی هم میگن تو ذهن انسان یه معنی بیشتر نمیاد، دو معنی، سه معنی نمیاد. بله این معنی حق. قبلی ادعای بلا دلیل بود، واضح گفته اینو در دو معنی استعمال نکنی. کجا داریم؟ تو کدام لغت نوشته؟ اگر اسم پسرشو چهار تا پسرش اسم زید بذاری، همه رو زید، علاقه داره به پیغمبر اسلام، علاقه داره به پیغمبر اسلام، اسم همه بچه هاش محمد گذاشت، حالا وقتی میگه همه رو اراده می خب بکنه. حالا بله، حالا اجازه بدید. پس دقت کنید، این معنی سوم، سه تا معنی برای قید وحدت کردیم، که استقلال که تحصیل حاصله، یکی قید وحدت به این معنا الله یراد من اللفظ اسنان، این باطل، دعوای بلا دلیله. سوم این است که غالبا از لفظ واحد معنی واحد اراده میشه و ذهن ینصرف به سوی اون. این معنی سوم قبوله، ولیکن این انصرافه، معنیش این از ذهن منصرف معنی واحد میشه. ما هم معتقدیم وقتی لفظ این میگن یه معنی تو ذهن میاد، ولذا میگیم دو معنی قرینه میخواد، نه قرینه مجازا، قرینه جلو انصرافو بگیر. انصراف مجاز درست کن نیست، ینصرف الذهن الی الفرد الغالب. فرد نادرم مجاز نیست، انسانی که دوتا به اصطلاح به جای پنج انگشت شش تا انگشت داشته باشه، این فرد نادر انسان مجازی نیست. ولی وقتی میگن انسان، ذهن منصرف به اون فرد غالب میشه، فرد نادر مجازی نیست. ولی قرینه میخواد جلو انصراف رو بگیره. ما هم که میگیم بدون قرینه استعمال در اکثر از معنی نمی کنیم، ما هم که میگیم بدون قرینه استعمال در اکثر از معنی نمی کنیم. پس قید وحدت به سبب انصراف پیدا می شود. برای جلوگیری کردن از انصراف به فرد غالب باید قرینه بیاریم بر تعدد، اما این قرینه قرینه مجاز نیست، قرینه جلو انصراف بگیره، چون مطلق در فرد نادر هم حقیقته، مطلق در فرد نادر مجاز نیست. یه معنا مشترک، بله مشترک، قرینه معینه میخواد برای معنا. منحصر نی، حقیقت مجازم هست، مشترک هم هست، همه گفتیم محل بحثه. در مشترک قرینه معینه میخواد، بله، بدون قرینه معینه نمیشه، بله، دو قرینه میخواد، دو قرینه میخواد. و اما پس این درباره حقیقت، این قید وحدت رو گذاشتیم کنار، مزاحم راه ما مسئله قید وحدت رو. خیلی خوب، شما انشاءالله دوره آینده شرکت که کردید یواش یواش اون وقت مسئله جا میفته انشاءالله. احسن، یعنی فرد نادری. اما این لفظ مشترک گفتم، لفظ مشترک مجازه، لفظ مشترک هم جز حقایق کمه، نه این از که مجازه، کمه. ما میگیم فرد نادری، ما که منکر نیستیم، از اول حرف خودمون زدیم، گفتیم مشترک خودش فرد نادره، استعمال در دو معنیش فرد نادرتره، ولذا گفتیم قرینه میخواد و بدون قرینه ما نمیتوانیم قائل بشویم. فبنا ان علی ذلک کله قید وحدت رو گذاشتیم کنار. قید وحدت که رفت کنار، دیگه بحث حقیقت و مجاز و امثال اینها در اینجا مطرح نمیتوانه باشه، دیگه نوبت به مجازیت نمیرسه، دیگه معنی حقیقی هست، جای خودش هست، به قوت خودش باقیه، دیگه مجازی نیست که بخوایم ببینیم مجازن جایزه یا نه، علاقه داره یا نداره، تضاد داره. فلا تصل النوع الى المجاز لان قید الوحده ليس ماخوذا في الموضوع. لا، درست شد. و اما بریم سراغ قول ثالث که تفصیل هاست، اون هم دیگه بحث چندانی نداره. کدام جواب؟ دوم چی؟ انصراف که بر اثر کثرت استعمال ما بیان کردیم، ما قول بلا بیان نمیگیم، میگیم الغالب فی الالفاظ الاستعمال فی معنی واحد. قبول ندارید غالبا استعمال در معنی واحد میشه؟ سلطه هست، شما به قول ایشون حرف میزنید چند بار یه لفظ واحد میگید دو معنی اراده میکنید؟ کمه. وقتی فرد نادر شد انصراف فرد غالب پیدا میکنید، یعنی غالبا یه لفظ یه معنیه، یه لفظ دو معنی خلافه. این بیانه ماست، این برهان ماست، انصراف من کثرت الاستعمال پیدا میشه. حالا جلوی انصراف میخوایم بگیریم، قرینه میاریم. وقتی قرینه آوردیم بر استعمال در اکثر از معنی، جلو انصراف رو گرفتیم، مشکل حل شده. و اما القول الثالث و التفصیل، شاید، میگید شاید، دلیلتون، شاید قید وحدت جز موضوع له باشه، دلیلتون. استعمال معمول، یعنی استعمال غالبا انسان که میگن به انسان یه چشمی دو چشمی میگن. حالا اگر یه انسان یه چشمی پیدا شد که مجاز نیست، انسانه. و اما حالا اجازه بده دیگه این گمان نمی کنم مسئله باشه که بیش از این سرمایه گذاری وقتی روش بکنیم صلاح باشه. و اما القائلون به تفصیل، دو تا تفصیل داشتیم، یکی بین مفرد و تثنیه و جمع، یکی بین نفی و اثبات. اما اونهایی که قائل بودن به این که بین مفرد و تثنیه و جمع تفصیلی، یعنی لا یجوز استعمال لفظ الواحد فی اکثر فی المفرد اما فی التثنیه و الجمع یجوز. چرا در مفرد لا یجوز، چرا در تصمیم جمع یجوز؟ دلیل آورده، هر دو دلیل آورده. دلیل لا یجوز در مفرد چیه؟ یادتونه؟ همون قید وحدته، چسبیده به دامان قید وحدت، میگه در مفرد جایز نیست چون قید وحدتش به هم میخوره. فلا یجوز. استعمال لفظ المفرد فی معنیه. اما در تثنیه و جمع چرا جایزه؟ میگن لعن التثنیه والجمع فی حکم تکرار، قید وحدت نداره، فی حکم تکراره. وقتی میگیم اینان اجازه بی، دلیل اونو دارم میگم، نمیخوام بگم درسته. اینان میگیم یعنی اینون و این. اگر بگید اینون و این، از هر کدام از این دو یه معنی اراده کنید اشکالی داره؟ نه، اینون و اینون. یا اگر جمع بگید اینون و اینون و این، از هر کدام از این اینهای معنی اراده کنید اشکال داره؟ نه. پس التثنیه فی حکم تکرار و الجمع فی حکم تکرار، کما اینکه در تکرار معانی متعدد می شود اراده کرد، در تثنیه و جمع هم می شود اراده کرد. این دلیل بر جواز در مفرد و در تثنیه. مثل که جوابشو دیگه میذاریم برای فردا انشاءالله.